سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگوییم. انتظار می رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا در دوحه قطر دیدار کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان، دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. هیئت طالبان را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان رهبری میکند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار دو روزه در مورد ثبات اقتصادی در افغانستان، جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر، آزادی سرمایه منجمد شده افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث خواهد شد. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده در خبرنامه گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث ها خواهد بود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از شرط‌های عمده جامعه جهانی است. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده باعث شده است که ملل متحد کمک‌های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون‌ها نفر در ده‌ها کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. کارل اسکاو معاون برنامه جهانی غذا در کنفرانس خبری به روز جمعه گفت که از میان 86 کشوری که این اداره در آن فعالیت دارد، در دست کم 38 کشور کمک ها کاهش یافته و یا به زودی کاهش خواهد یافت. پیش از این وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل کمبود شدید بودجه این اداره امداد رسانی به 8 میلیون نفر را در این کشور توقف داده است. در حمله راکتی روسیه دیشب یک ساختمان اداره امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله را محکوم کرده است. و انتظار می رود که شمار اشتراک کنندگان بزرگترین گرده همایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به 40,000 نفر برسد. این گرده همایی به روز جمعه در بریتانیا آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. شماری از افراد برای شرکت در آن از کشورهای دیگر به بریتانیا رفتند. فراز احمد مؤسسه رشته حقوق یکی از اشتراک کنندگان گفته است که این گرد همایی بسیار مهم است و می تواند در رفع تعبیر نادرست از اسلام مؤثر باشد. مسیر بحث ها را در مورد اسلام تغییر بدهد، دیدگاه ها و قضاوت مردم را در مورد اسلام روشن سازد. این 57مین گرد همایی سالانه مسلمانان در بریتانیا است که با کمک 5,000 رضاکار برگزار شده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. در حالی که برنامه جهانی غذا کمک‌هایش را در ده‌ها کشور به شمول افغانستان کاهش داده، یونیسف میگوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. خشونت در مراسم عاشورا در غزنی و کابل، مردم میگویند 4 نفر کشته شدند. طالبان اما رد میکنند. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنند میگویند که فروش تولیداتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
کار زیر آفتاب سوزان و کمبود تنخواه چیزی است که پلیس ترافیک در کابل از آن شکایت دارد.
ازدحام زیاد می باشه، مردم قانون مراد نمی کنه، اشاره ترافیکی را مراد نمی کنه، افتاب زیاد می باشه، گرمی زیاد می باشه، ماشای ما کم است.
و وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن به این باور است که وزیر دفاع روسیه برای دریافت اسلحه به کره شمالی رفته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش تازه گفته است که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 29 میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته. یونیسف همچنان گفته است که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان و دفترهای ملل متحد بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته. در همین حال برنامه جهانی غذا میگوید که به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در سطح جهان به شمول افغانستان کاهش داده. برای جزئیات بیشتر در این باره اکنون عبدالحمید حکیمی همکارم با من است. آقای حکیمی سلام.
سلام به شما. آنگونه که گفتین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته که شماری افراد نیازمند و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 28.3 میلیون در جنوری 2023 و 29.2 میلیون در ماهی می افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در 3 ماهی اخیر بسیار کمک‌های بشردوستانه با وضعیت بدی روبرو بوده، زیرا ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی همچنان ادامه دارد و این موضوع روند ارسال کمک‌ها را دشوار ساخته است. در پایان سال 2022 طالبان کار زنان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها فعالیتشان را در افغانستان متوقف کردند و یا کاهش دادند. بر اساس گزارش یونیسف علی‌رغم فعالیت‌های موجود در زمینه تأمین مواد غذایی، برآورد آنان نشان می‌دهد که بین ماه‌های می تا اکتبر سال جاری 15.3 میلیون نیازمند که 35% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند با عدم مسئولیت غذایی شدید و نسبتاً شدید روبرو خواهند بود. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان گذشته با شدت تحت تأثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند و همچنین بیش از 460 هزار تن و بیماری‌های شدید تنفسی مبتلا شدند که از این میان 360 نفر جان خود را از دست دادند. یونیسف میگه که امسال 1.45 میلیارد دلار برای کمک رسانی در افغانستان نیاز است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده است که کمک‌های خود را به 38 کشور از جمله افغانستان و سوریه کاهش داده است. کارل سکاو رئیس اجرایی WFP روز جمعه در یک نشست خبری گفته که این سازمان در ماه مارچ سال جاری تصمیم گرفت که سطح کمک‌هایش را در افغانستان از 75% به 50% کاهش دهد و با بیان این که در ماه می امسال ظرفیت کمک رسانی به 8 میلیون نیازمند را داشتند، گفت که اکنون این میزان به 5 میلیون نفر کاهش یافته و تنها تا اکتبر می توانند ماهانه به 5 میلیون نفر کمک کنند. این اداره پیش از این نیز اشاره داده بود که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر می تواند در افغانستان کمک رسانی کند. این در حال است که شماری از نیازمندان در افغانستان با نگرانی از کاهش و احتمال قطع کمک‌های سازمان ملل متحد میگویند فقر و بیکاری دوامدار آنان را به سطوح آورده است. آنان خواستار افزایش کمک‌های جهانی به افغانستان هستند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021، میزان فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان به گونه کم پیشنهی افزایش یافته است. بله.
سپاس از شما عبدالحمید حکیمی. گزارش میداد اینجا رادیو آزادی است. همزمان با کاهش میزان کمک های برنامه جهانی غذا در سطح جهان به شمول افغانستان، یونیسف گفته است که شمار افراد نیازمند به کمک های بشری در این کشور به 29 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافته. در این باره گفتگوی داریم با آذرخش حافظی تحلیلگر مسائل اقتصادی. همکارم خاطر پردیس این گفتگو را با آقای حافظی انجام داده.
متاسفانه افغانستان از اقتصاد خودکفای متعارف برخوردار نیست. اساسات اقتصادی مدرن در وجود نداره. زراعت مکانیزه نداریم. صنایع سنگین، صنایع متوسط و صنایع خفیفی خودکفا نداریم. یک اندازه صنایع مونتاژ داریم. زیرساخت های ملی ما قابل مقایسه با دیگه جای نیست. ما خطاحت نداریم. ما میدان هوایی استاندرد بین‌المللی که در اون کنفرانس‌ها باشه نداریم. مادر خود درست ما استخراج کرده نمیتونیم. کادر ملی که لازم بود تربیه نشده متاسفانه برای برابرداری از منابع طبیعی افغانستان. به هر صورت در شرایط فعلی حداقل امکانی که مردم فقیر و بیچاره دارن همی است. حالا مثلا متقاعدینم که تنخواه ندن اینا هم به صف گدا باید پیوندن. در حالی که اونا حقشان از یکو به کار کردن اما تنخواه ندارن و عواید منظم ندارن و کشورها از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک های بشری هیچ وقت به رفاه و سعادت نمیرسن. این حد اقل امکانی هست که خصلت استرانی داره و در شرایط بسیار سخت بر یک بار یا بر دو بار صورت بگیره. این همیشه توقع داشتن و تمام داشتن که ما به کمک دیگر را زندگی میکنیم که درست نیست و این بشان و حیثیت تاریخی مردم افغانستان مطابقت نداره.
حافظی صاحب در شرایط فعلی بودن این موسسات و یا این کمک ها چقدر مهم است برای مردم افغانستان؟
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سریال حاصل که زود مردم ها به کار وابداره و فقر از بین ببره بچه نمیخوره. یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه اینمی کمک ها است و این کمک ها دائمی نخواهد بود بخاطر از این که اولویتی های دنیا تغییر میکنم و جنگ های در مناطق دیگه دنیا وجود داره. آواره ها بسیار زیاد شده، تعداد ماشین از سراسر دنیا زیاد شده، جاشده های داخلی زیاد هستن. جاده بخش همدی کمک ها با توجه به دیگه جای حالی صورت میگیرم و ما نباید توقع داشته باشیم که همیشه زیادترین کمک ها را دنیا با ما بده.
نظام حاکم در افغانستان چه فکر میکنید در شرایط فعلی باید کدام نوع اقداماتی است که انجام بده تا بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان بیرون شوند؟
هر حکومتی که در افغانستان باشه یکی از مؤلفه‌های مشروعیتش مبارزه بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تامین رفاه و سعادت و رونق اقتصادی بر مردم است و نظامی که در این مورد کامیاب نشه بخش از مشروعیتش از بین میره. اما حکومت موجود سرپرست افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبرن امکانات رشد اقتصادی رو با استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی ندارم. وقتی که در حدود دو سال از استقرار یعنی حکومت سپری میشه و هیچ کشور در دنیا حتی کشورهای بسیار دوستی که با اینا مناسبت بسیار حسن داشتن در زمان که اینا اپوزیسیون بودن اونا مانده پاکستان و چین و همی کشورها همین را برسپید نشناختن و امریکا که باید قرارداد امزا قد قرارداد دوهره اونی را برسپید نشناختن. این نه تنها بر خود از این حکومت یک نقطه ضعف کلان است، این توان ملی ما را در معادلات جهانی و در جلب سرمایه گذاری و در استقراض برای قرض گرفتن از منابع پولی جهان مانند بانک جهانی، بانک شافی از IMF و دیگه ایزم بانک های دنیا بسیار مشکل می سازن.
آذرخ شاهویزی کارشناس مسائل اقتصادی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 44 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. مراسم عزاداری عاشورا در غزنی و کابل دیروز با خشونت همراه شد. باشنده های غزنی میگویند در نتیجه تیراندازی طالبان بر عزاداران 4 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. اما طالبان ادعا میکنند که تیراندازی توسط راهپیمایان صورت گرفته. همچنان در کابل نیروهای طالبان برای متفرق ساختن راهپیمایان در جریان مراسم عاشورا شلیک هوایی کردند. بیشتر در گزارش گلابودین غبار.
کودکی که در نتیجه تیراندازی بر عزاداران عاشورا در غزنی زخم برداشته. این اتفاق دیروز در دهم محرم در نواباد حوضه ششم شهر غزنی رخ داده است. باشندگان محل میگویند که در نتیجه تیراندازی افراد مسلح طالبان 4 تن به شمول 2 کودک کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. اما مسئولان محلی طالبان ادعا کردند که عده‌ای از آشوبگران از میان راهپیمایان به سوی نیروهای آنان سنگ پرتاب کردند و شلیک کردند. در اعلامیه دفتر والی طالبان در غزنی بدون آنکه آماری ارائه شود گفته شده که چند تن در این جریان زخمی شدند. اینجا در نواباد حوضه ششم شهر غزنی باشندگان محل جسد 1 تن را به خاک می‌سپارند که در تیراندازی ها در مراسم عزاداری عاشورا روز جمعه جان باخته است. کابل نیز دیروز در جریان راهپیمایی عزاداران عاشورا شاهد تیراندازی هوایی نیروهای طالبان به هدف متفرق کردن راهپیمایان بود. شماری از این زنان بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان عزاداران را لت و کوب نیز کردند.
عزاداران را بسیار لت و کوب کردند و عزاداران بسیار مقاومت کردند. یعنی اونا همگی در روی سرک با پاهای لوچ در روی خاک و بزرگ زیر آفتاب بسیار سوزان، بسیار تشنه بودند و همگی بسیار خسته بودند. در روی سرک نشستند و عزاداری کردند و بسرا سینه زنی کردند و نوحه خواندند که باز هم طالبان چهار طرف را گرفتن و بسیار مرد، زن و مرد را بسیار لدکوب کردن و شکنجه کردن.
دیشب نیز گروهی از زنان در غرب کابل تجمعی داشتند و از محدودیت های وضع شده طالبان بر آنها و تندی انتقاد کردند. طالبان میگویند که به دلیل تهدیدهای امنیتی برگزاری مراسم عزاداری عاشورا را محدود کرده بودند. برگزار کنندگان مراسم عاشورا دستور داده شده بود که مراسم را در چند نقطه محدود که از قبل تعیین شده بود برگزار کنند. بر پوشش خبری این مراسم بر رسانه ها محدودیت وضع شده بود و شبکه های مخابراتی نیز قطع شده بودند. سازمان های حقوق بشری نیز بر حکومت سرپرست طالبان انتقاد کرده می گویند که آزادی اقلیت های مذهبی را محدود کردند.
گزارش بود از گلابودین غبار.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز شنبه گفت که ایالات متحده باور دارد که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه برای دریافت اسلحه در کوریای شمالی است. با گفته بلینکن، روسیه در تلاش است تا از اسلحه کوریای شمالی در حملاتش بر اوکراین کار گیرد. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
سلام به شما. خب پس از ورود سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به پیونگ‌یانگ، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که روسیه در تلاش است تا از متحدان در سراسر جهان تسلیحات بخرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بلینکن امروز به خبرنگاران در استرالیا گفت که می‌بینم که روسیه به شدت به دنبال کسب حمایت و اسلحه در هر جا که باشد هست تا به تهاجم خود علیه اوکراین ادامه دهد. بلینکن به تلاش روسیه برای دریافت اسلحه از ایران هم اشاره کرد و گفت که این کشور تیاره های بی سرنشین زیادی را در اختیار روسیه قرار داده. با گفته وزیر خارجه ایالات متحده، روسیه از این تیاره ها برای نابود کردن زیربناهای غیر نظامی در اوکراین استفاده کرده و غیر نظامیان را هم کشته. شویگو با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی هم دیدار کرد. رسانه های دولتی پیونگ یانگ این دیدار را دوستانه توصیف کردند. روسیه متحد تاریخی کوریای شمالی یکی از محدود کشورهایی است که پیونگ یانگ با اونا روابط دوستانه داره. وزیر دفاع روسیه در حال به کوریای شمالی سفر کرده که از ادامه وارد شدن تلفات به غیر نظامیان به اثر تهاجم روسیه به اوکراین خبر میرسه. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، عملیات امداد و نجات در پی حمله راکتی روسیه در شهر دنپرو در مرکز اوکراین متوقف شده، زیرا درگیری های شدید در جنوب این کشور ادامه دارد. اداره خدمات اضطراری اوکراین دیروز اعلام کرد که 9 تن به شمول 2 کودک در حمله راکتی روز پنجشنبه روسیه زخمی شدند. این حمله بر ساختمان اداری مورد استفاده سرویس امنیت اوکراین SBU و یک ساختمان دیگر صورت گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله تازه را به عنوان ترور راکتی روسیه نکوهش کرده. زلنسکی گفت که تمام خدمات لازم در محل رویداد هست. رئیس جمهور اوکراین وعده کرد که برای مجازات کامل روسیه به خاطر بگفته و تجاوز و ترور علیه مردم اوکراین هر کاری را انجام خواهد داد.
ژاک فرهمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی میکنن از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارن. آنان میگویند که ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشن.
اوقت این نیست که بخوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که من دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم.
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افزون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و 2 شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی بر ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم، یه سری مشکلاتی هست. نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی میکند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه‌های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید به زودی در 4 نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه میگوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تاثیرگذار بوده این موضوع، بیشتر متاثر شدن، حتی بعضی متاسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کار رو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته.
برخی از ماموران ترافیک حکومت طالبان در شهر کابل از کار در این روزهای گرم تابستان و کمبود معاش شکایت دارند. آنان در این حال میگویند که نبود اشاره های ترافیکی و عدم رعایت قواعد ترافیکی از سوی مردم کار را برایشان دشوارتر کرده. ریاست عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان چی میگوید در این گزارش بشنوید.
موسیقی کار طاقت فرسای پلیس ترافیک بودن در شهر پرجمعیت کابل در این روزهای گرم. برخی از پلیس‌های ترافیک حکومت طالبان در شهر کابل از دشواری‌های این کار شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند نبود اشاره‌های ترافیکی کارشان را دشوارتر ساخته است. فرید یک تن از این پلیس‌های ترافیک به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مشکلات داریم، مگر اشاره های ترافیکی موجود باشد برای ما آسان می شود، زیرا راننده ها می فهمند که اینجا چهارراهی است، اینجا پیاده رو است، اینجا بسیار ازدحام است و باید محتاط باشیم و آهسته عبور کنم. اما اگر اشاره نباشد مشکلات زیاد ایجاد می شود. ما تا توان خود تلاش می کنیم تا کدام حادثه ای رخ ندهد. اشاره ها که نباشد موترها بسیار با سرعت رفت آمد می کنند، حادثه های ترافیکی رخ می دهد و ازدحام بسیار زیاد است.
مهرالله یکی دیگر از این پلیس های ترافیک در شهر کابل شکایت مشابه دارد.
ازدحام زیاد می باشه، مردم قانون مراد نمی کنه، اشاره ترافیکی را مراد نمی کنه، هفته زیاد می باشه، گرمی زیاد می باشه، ماشای ما کم داره، ماش نمی باشه، ماشای ما کم است. فلحاظ از مردم خواهش می کنیم که به ترافیک احترام قائل باشه، به اشاره ترافیکی احترام کنه.
پلیس های ترافیک شهر کابل در حال این شکایت را مطرح می کنند که ریاست عمومی پلیس ترافیک و حکومت طالبان نگرانی ها مبنی بر نبود اشاره های ترافیکی در سطح شهر را تایید می کند و می گوید که روند نصب اشاره های ترافیکی در شهر کابل چند روز پیش آغاز شده است. نجات نواز سکرتر این ریاست به رادیو آزادی گفت:
دغه اوسنی سیگنالونه چی موږ نصبه و دغه سیگنالونه
اشاره های ترافیکی را که نصب می کنیم، سیگنال های هوشمند هستند که با هوش مصنوعی از تقاطع در چهارراهی ها جلوگیری میکنند. در آینده نزدیک این کار در ولایات نیز آغاز خواهد شد و تا 4 الی 5 ماه آینده سیگنال های ترافیکی را در سطح کشور در چهارراهی ها نصب میکنند.
این در حالی است که شماری از شهروندان کابل و رانندگان موتر نیز از نبود اشاره های ترافیکی در چهارراهی ها شکایت دارند. آنها میگویند حتی در نظام جمهوری پیشین هم چهارراهی ها اشاره ترافیکی نداشتند و در چهارراهی های هم که اشاره های ترافیکی فعال بود، رانندگان توجهی به آنان نمی کردند و چهارراهی ها همواره پر ازدحام بود و گاه هم حادثات ترافیکی رخ میداد. آنان میگویند که در کنار نصب اشاره های ترافیکی با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی، زبی شهزاد با رویدادهای ورزشی با ماست.
سلام. تیم ملی تکواندوی افغانستان جهت اشتراک در 3 رویداد بین المللی تکواندو راهی کره جنوبی شد. رویداد نخست در شهر موجو برگزار میشه و پس از او ملی پوشان تکواندوی افغانستان روحی شهر چونچان خواهند شد که در شهر چونچان 2 رویداد دیگر برگزار میشه که یک رویداد G2 یا گرید دوم رنکینگ فدراسیون جهانی را خواهد داشت و رویداد بعدی G4 یا گرید چهارم تورنمنت رده‌بندی فدراسیون جهانی تکواندو را خواهد داشت که برای تکواندوکارا میتونه جهت صعودشان و بهتر سازی رنکینگ و ردبندیشان در رنکینگ جهانی تکواندو کمک بسزایی بکنن. و ملی پوشان تکواندو افغانستان سال گذشته نیز در کوریا حضور داشتن که از قهرمانی آسیا موفق شدن که 3 مدال بگیرن و همچنان در تورنمنت کوریا اوپن هم اشتراک داشتن که امسال نیست تورنمنت کوریا اوپن با اشتراک کشورهای مختلف جهان در شهر چونچان برگزار میشه. و دیگه ای که ملی پوشان فوتسال افغانستان قرار است که آخرین بازیشان را فردا در برابر تیم ملی فوتسال ترکمنستان برگزار بکنن. مسابقه در شهر دوشنبه تاجیکستان ساعت 1:30 بعد از ظهر برگزار میشه. اگر افغانستان بتونه ترکمنستان را شکست بده و ایران بتونه تاجیکستان را ببره، افغانستان عنوان نایب قهرمانی رقابت های جام فوتسال آسیای مرکزی را کسب خواهد کرد.
همکارم زبی شهزاد گزارش میداد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. برنامه‌های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارانم باشید. من از حضور شما اجازه می‌خواهم.